أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام می فرمایند و اما الثلاثة التي في رياضة النفس فإياك أن تأكل ما لا تشتهي. یکی از اون مواردی که مربوط به رياضت نفس است این است که به غذایی که اشتها نداری و میل نداری توجه نکنی و از اون غذا مصرف نکنی. عرض شد گرچه مدتی این مثنوی تأخیر شد، ولی ظاهراً رفقا حافظهشون بهتر از ماست و مطالب در ذهنشون میمونه و نسبت به اونها خب اهتمام دارن. تا اونجایی که به نظر میرسه صحبت در کیفیت تأثیر رفتار و اعمال در صورت برزخی انسان و بالاتر از آن جنبه ملکوتی نفس بود. به طور کلی هرچه که در این عالم تحقق خارجی پیدا می کند طبیعتاً یک صورت مطابق با خود او و عین او در عالم مثال قرار دارد که به او مثال اسفل و یا صورت مثالیه ادنا گفته می شود. هر چه که در این عالم تحقق عینی و تحقق جسمانی پیدا می کند، منظور از این عالم همین عالم تعینات مادی است و ماده به همه انحاء خودش و به همه ماهیات خودش و همینطور اون ماهیات خفیفه که جنبه مادی و جسمانی اونها خفیف و رقیق است، مانند نور و امواج و هوا و امثال ذالک، اونها هم مشمول عالم ماده خواهند شد. اونها مشمول عالم مجردات نیستند و عالم مجردات با اونها تفاوت داره. این مسئله کاملا منطبق با براهین فلسفی و ادله نقلیه و تأیید به مشاهدات و مکاشفات قلبیه و سوریه است. الان دوستان و افرادی که در این مجلس حضور دارند همین کیفیت حضورشون به همین نحوی که الان هستند و با تغییراتی که هر لحظه برای اونها حاصل می شود و پلکی که هر لحظه به هم می زنند و حرکتی که در هر لحظه برای اونها پیدا می شود، تمام اینها به عینه در عالم مثال وجود خارجی دارد. این به جنبه معنوی و به جنبه ظلمانی حقایق خارجیه اصلا کاری نداره، ارتباط نداره. عین همین حقیقتی که الان ما داریم مشاهده میکنیم در این چهره هایی که دیده میشه، در این اجسامی که الان در اینجا وجود دارن، این حرکاتی که الان هست، این توجهاتی که الان وجود داره، صحبتی را که بنده میکنم، استماعی که از طرف دوستان مشاهده میشود، هیچ جنبه نورانی و جنبه ظلمانی و غرض و مرض و نیت و صفا در این مرتبه اصلا راه ندارد. عین همین حرکت و عین همین تجسم در عالم مثال به عینه وجود دارد، به نحوی که اگر یک نفر فرض بکنید که بر اون عالم مثال احاطه و اشراف داشته باشه و به مرتبه اون عالم مثال بر این قضیه‌ای که در خارج می‌خواهد اتفاق بیفتد توجه کند و یک فیلمی از اون مشاهده خودش را از این مجلس، یک هفته قبل از این که این مجلس تشکیل بشه، یک ماه قبل از این که این مجلس تشکیل بشه، یک فیلمی از اون مشاهده خودش را در عالم مثال بگیرد و اون فیلم را صورت خارجی به او بدهد، عیناً همان خواهد شد که تشکیل مجلس از ساعت، فرض بکنید که منباب مثال 10:30، در رأس 10:30 تا اون وقتی که اختتام پیدا می کند بدون سر سوزنی اختلاف، این دوتا فیلم با همدیگه به نحو موازی، این فیلم و این صور از یک واقعیت و از یک حقیقت حکایت خواهند کرد. اون صورتی که در اون فیلم مشاهده مثالی گرفته شده است با اون فیلمی که در این، فرض بکنید که مجلس گرفته می شود، به اندازه سر سوزنی اختلاف ندارند. مثل اینکه شما یه فیلم آوردید از روش تکثیر کردید، اگر شما یک، فرض بکنید که نواری رو، نوار صدایی را، نوار صورتی را از او تکثیر بکنید، آیا میشه اینها با هم دیگه اختلاف داشته باشن؟ اگر اختلاف داشته باشن، خب به خاطر خرابی دستگاه یا به خاطر یک مسئله، خود او نباید اختلاف داشته باشه، به اندازه سر سوزنی نباید اختلاف داشته باشه. این رو میگن مثال اسفل. در این مثال جنبه کدورت و جنبه نورانیت راه ندارد. تمام حقایق خارجی یک صورتی هم در خود عالم مثال دارند. حالا به هر کیفیتی میخواد باشه، امروز که شما میخواد از منزل بیرون بیاد یک لباس خاص میپوشید، روز جمعه، و حتما هم که غسل روز جمعه را کردید، چون غسل روز جمعه به اندازه ای اهمیت دارد که بعضی از بزرگان این را حتی جزء واجبات شمردند، اینقدر اهمیت داره. بله یادم میاد یادم که نمیاد که دوستان نقل کرده، به اصطلاح نقل میکرد، در همون زمانهای سابق، خیلی عجیبه ها، چطور افراد از اون اول خودشونو نشون میدن، از اون زمان، فرض بکنید که طفولیت خودشون رو نشون میدن، از همون زمان مراهقیت خودشون نشون میدن، از همون زمان نوجوانی طرز فکر خودشون را، آینده خودشون را، مقصد خودشون را و منهج خودشون را نشون میدن. خدا رحمت کنه مرحوم دوست ارجمند و شفیق رفیق طریق ما از تلامذه مرحوم والد رضوان الله علیه و کسی که واقعا حق زیادی بر گردن خود بنده داشت، مرحوم آیا سید مرتضای مقدسی رحمت الله علیه، خدا رحمتشون کنه. بسیار مرد بزرگی بود و دقیقی بود و عمیقی بود و دارای نفس صافی بود و فرد از کوره در آمده بود. ایشون میگفت در همون زمانی که ما در زمان جوانیمون ابتدایی که با مرحوم آقا چیز بودیم که ارتباط پیدا کرده بودیم اینها رفته بودیم، یه روز روز جمعه بود که رفتیم به اصطلاح در منزل مرحوم آقا، وقتی که میخواستیم بریم قبل گفتیم که خب روز جمعه است. اون موقع منزل ایشون همون میدان شهدا تهران بود که قبلا بهش میدان خیابون ژاله و اینها میگفتن، طرفای عباس آباد و اون طرفا اونجا بوده. دو سه سالی بنده یادمه، حدود 3-4 سالی که من یادمه ما در اونجا بودیم، چون وقتی که مرحوم پدر ما از نجف مراجعت کردن من دو سالم کمتر بود و بنده مراجعت از نجف رو در یادم نیست، ولکن اقامت ایشان را در اون منزل از ابتدا در ذهنم هست و حدود 4 سالی که به اصطلاح در اونجا بودیم. ایشون میگفتن که وقتی که ما خواستیم بیایم اینجا، یکی از افراد دیگری که الان حیات داره و در اون زمان هم خب با مرحوم آقا ارتباط داشت، از بستگان ایشون هم بود، او هم در همون مجالس ما شرکت میکرد، اون هم میامد ارتباط داشت با ایشون. اینا ما قبل از اینکه میخواستیم بیایم اینجا گفتیم روز جمعه است و یه نمنم بارانی هم میامد و گفتیم بریم غسل جمعه کنیم و بعد بریم خدمت ایشون برسیم. اصلا اون زمان این قضیه مال اون زمانیست که مرحوم آقا تقریبا سنشون حدود 32-33 سال حدود 32-33 سالگی بوده که میشد گفت که 1-2 سالی بود که از نجف مراجعت کرده بودن. بله، چون ایشون عرض کنم حضورتون که ببخشید نه اشتباه میکنم، سن ایشان حدود 38 سال بوده، 37-38 سال بوده، 37 یا 38 سال. میگفتن که ما رفتی به غسل جمعه اونو کردیم، اونجا یه حمامی هم بود که خود منم در اون دوران طفولیت یاد مرحوم پدر ما رو میبرد همون حمام، واقعا تو خونه همون که نبود، همون بیرون بود توی خیابون کوچش، نمیدونم کوچه چی بود، سقاباشی بود چی بود، یه حمامی بود که اونجا ما کوچیک بودیم میرفتیم. بله، میگو رفتیم که غسل کردیم و آمدیم و وقتی که داشتیم میامدیم منزل مرحوم آقا، دیدیم این شخص هم داره میاد و داره راه میره توی خیابون و این نگاه میکنه به این فضا و درخت‌های سبز. موقع بهارم بود، تازه درخت ها سبز شده بود و فصل بهار بود و این همینطور میرفت و یک حال و هوایی میکرد با این درخت ها و سبزها. گفتم که فلانی بیا بریم منزل، داره میاد. گفت آره دارم میام، ولی دارم یه خورده قدم میزنم از این هوا، از این فضایی که اینطوری استفاده. گفتم غسل جمعه تو کردی؟ گفت غسل جمعه؟ آخه کسی این هوا رو میاد ول بکنه و این سبزه رو بیاد رها بکنه بره غسل جمعه بکنه؟ برو آقا جون، برو، خدا خیرت بده. گفت اینی که من ازش شنیدم، گفتم این حریف ما نیست، خلاصه خدا حافظ شما و این آدم سر به هوایی است که ره به مقصود نخواهد برد، که نبرد که نبرد که نبرد. درست شد؟ این هوا و این غیر این هوا در هر دوتاش گفتن باید غسل جمعه کنی. غسل روز جمعه اختصاص به هوای زمستانی که از سرما میلرزید و تو خیابون دو قدم نمیتونید راه برید که نداره. نه، هم در زمستان غسل جمعه لازم. اینا که عرض میکنم خدمتتون نکات بسیار دقیقه ها که نسبت به این مطالب انسان باید ببینه چطور خط مشی خودش را تعیین کنه و اگر نفس خود را بر این اساس مستقر کند، اون وقت دیگر حوادث او را به این طرف و اون طرف نمی برند. اون وقت دیگه یه بادی که از یه طرف بیاد مثل پشه و مگس همینطور به اون سمت کشیده نخواهد شد. کسی که بیاد و مرام خودش را و موقعیت خودش را و حرکت خودش را روی این مبانی استوار کنه. غسل جمعه که پیغمبر فرمود مستحب است و مستحب بسیار مؤکد است و هست، تا بعضی از فقها تقریبا فتوای احتیاط به وجوب اینا حتی کردن نسبت به او. و با غسل جمعه نماز میشه خون، احتیاج به وضو گرفتن نیست، با همه اقصال میشه نماز خون. هر غسلی که صحت انتصاب او و استناد او به معصوم علیه السلام ثابت شده باشد، با اون غسل میشود نماز خون بدون اینکه وضو بگیم. البته غیر از بعضی از اقصالی که خب اونها یه چند غسلی هست که اون که مربوط به بعض مسمیت یا مربوط به خانم ها و اینها، اونها نه، اونها مسئلهش فرق میکنه. سایر اقصال دیگه اقصال مستحبه و اینا. درست؟ این پیغمبر که آمد و غسل جمعه را واجب کرد، غسل جمعه را واجب کرد در هوای زمستان یا در گرمای تابستان یا در باد پاییز یا در باران، در تمام احوال غسل روز جمعه این غسل در شرع نسبت بهش تأکید شده و متشرع شده این غسل و باید این را انجام داد. و این بنده خدا به جای پرداختن به این داره توی خیابون به درخت و سبزه و چمن و علف داره خلاصه نگاه میکنه، به علف داره نگاه میکنه، به اون هوا داره نگاه میکنه و اون موقعیت برای او بر فرمایش کلام رسول خدا ترجیح دارد. اون تفکر و اون تمایل و اون میل و اون جاذبه برای او در مقابل مبانی و عمل به دستورات برای او جاذبه و جلوه‌گری دارد. لذا شما می‌بینید مطالب را کنار می‌گذاره و میره به اون طرف. خب شخصی که با یک همچنین حال و هوایی هست، آیا او میتواند نفس خود را در موقعیتی قرار بدهد و چنان مهمیزی بر نفس خود بزند و چنان لجامی بر دهن تمایلات نفس خود بگذارد که او را در مواردی که موجب انحراف است و موجب اعوجاج است نگه دارد و از این طرف و اون طرف حفظ کند؟ این طبعا نمیتوانه. لذا مشاهده میشه اینها افرادی هستند که میان یه چرخی میزنن تا یک موقعیت مناسب برای همان اتجاه نفس پیدا میشه، میبینید از این مسئله فاصله گرفتن. بعد که یه چند سالی گذشت و آوا از آسیا افتاد و کوس رسوایی بر بام افلاک نواخته شد، تازه دوباره یاد مسائل گذشته و دنبال راه گذشته میکنن، دوباره سر و کلهشون پیدا میشه، دوباره سلام علیکم و سلام علیکم ها شروع میشه، دوباره سبحکم الله بالخیر ها شروع میشه، دوباره خدمت حضرت آقا ارادت داری ما شروع میشه. ارادت این چند سال کجا بود که این چند سال تشریف نداشتید؟ اون تشریف نداشتن و اون نبودن جهت داشت، علت داشت، دلیل داشت. دلیل همان جاذبه هایی بود که نفس به دنبال اون جاذبه ها و به دنبال اون خط و مش حرکت میکنه. وقتی که اونها به واسطه زمان و به واسطه تقدیر مقدر و تدبیر مدبر عالم جای خود را به حادثه دیگری داد، اون وقت دیگر خب حالا دوباره پیدامون میشه، حالا دوباره برگردیم. باز یک دو سه سالی یک چرخی، یه مرتبه یک صدای دیگری که از یک جا درآمد، ببینیم دوباره همان قضیه و همون آش و کاسه دوباره چی شد؟ پیدا شد و اون شخص به اون سمت حرکت میکنه. اینها افرادی هستند که اگر عمر نوح سهل است 1,000,000 سال حتی عمر کنن، همون جایی که بودن هستن، 1 سانت از جای خود بالا نمیان، 1 سانت حرکت نمی کنن، 1 سانت بر نفس اونها اضافه نمی شود، بر ترقی و تجرد نفس 1 سانت بر اطلاعات اونها اضافه نمیشه. دائما در همان محدوده از تفکرات قرار دارند، خودشون را حرکت نمیدن، این مغز را به کار نمیاندازن، عقل را به کار نمیاندازن. و از این چراغی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده است و برای روزهای وانفسا باید این چراغ را روشن کرد و کلید زد، از این چراغ استفاده نمی کنن و در همان مرتبه جهل و تعصب و مسائل پوچ و مسائل بچه بازی و اینها زندگی خود را و عمر خود را به آخر می گذرانند. درست شد؟ قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیات الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بدترین افراد، بدبختترین افراد، بیچاره ترین افراد، گمراه ترین افراد و خسران زده ترین افراد اونهایی هستند که این سرمایه‌ای که ما به اونها دادیم که با اون سرمایه می توانستن به جایی بروند که جبرائیل امین نتواند به اونجا بیاید و به مرتبه ای برسند که تمام عوالم ربوبی را پشت سر بگذارند، اینها آمدن این سرمایه‌شون را با کارهای بچگانه و کارهای بیهوده و لغو و عبث طی کردند، عمر را به سر آوردند و نتیجه او خسران ابدی و زیان همیشگی خواهد شد. همین که برن در اونها ببینن، در اون دنیا ببینن که چه بر سر خود آوردن، برای اونها کفایت میکنه، دیگه نیازی به جهنم و اینها نیست. بنابراین این مرتبه، مرتبه اول، در مرتبه مثال اسفل و مرتبه صورت ادنای مثالیه، خود حقایق اشیا بدون جنبه نورانیتش و بدون جنبه ظلمانیتش در عالم مثال قرار دارد. درست؟ این مرتبه اول. مرتبه دوم، مثل فرض بکنیم که بسیاری از مواردی که ما خوابهایی میبینیم، مکاشفات میبینیم، از قضایا و مطالب آینده یا گذشته مطلع میشیم و عین همان صورت خارجی را ما مشاهده میکنیم. مسائلی که باید اتفاق بیفته هیچ هم کاری به نورانیت نداره یا به نوریت و ظلمانیت ارتباطی نداره، خود همان قضیه و واقعیت در عالم مثال برای انسان منکشف میشه، یا در خواب و یا در بیداری که از او تعبیر مکاشفات و مشاهدات میکنن. این مرتبه اول. مرتبه دوم که یه مقداری رقیق‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر میشود، اون مرتبه مرتبه ایست که در اونجا جنبه ربطی این مثالی که در عالم مثال محقق است و جنبه اتصال این مطلب با مقام ربوبی و با سلسله علل مؤده برای تحقق این اشیا در عالم خارج در اون جنبه ترسیم می شود که کیفیت ارتباط این شیئی که در خارج اتفاق افتاده از نقطه نظر حقیقت وجود و از نقطه نظر فیض نزول وجود در چه مرتبه‌ای قرار دارد و در چه رتبه‌ای از اقتراب به اون نور وجود یا ابتعاد از اون حقیقت وجودی قرار دارد، آیا در جنبه ظلمانی از این عالم وجود این مسئله قرار دارد یا در جنبه روحانی و نوریه او با حفظ اصل حقیقت اینها و استنادش به اون مبدأ اول و حقیقت علیا با توجه به او، این در خارج به دو شکل تحقق پیدا می کند. یا به حقیقت نوریه در خارج تحقق پیدا می کند که میره در صف لیین و در صف ملائکه و در صف عقول و در صف انبیا و در صف انوار، عالم انوار، در اون مرتبه این جایگاه پیدا میکنه، یا اینکه این در جنبه ظلمانی تحقق پیدا میکند که میره در صف شیاطین، در صف نفوس خبیثه و در صف عالم کدورات و عالم ظلمات، در اونجا این جایگاه پیدا میکند. البته از این نقطه نظر اینطور نیست که همیشه از این جهت این حقایق خارجیه و یک طریق و به یک نسق باشند. نه، ممکنه که این حقایق خارجیه به واسطه تغییرات و به واسطه تبدلات صورت اتصالیه خود را تغییر بدن. صورت اتصالیه اول نورانی است، بعد تبدیل به ظلمانی میشه. اول ظلمانی است، بعد تبدیل به نورانی میشه. افراد تغییر پیدا میکنن. یک ساعت انسان یه جوره، ساعت دیگه یه جوره. این کارو انجام بده یه قسمه، بعد خلافش رو انجام بده قسم دیگری خواهد شد. این افرادی که در آخر عمر به شقاوت رسیدن و مهر شقاوت بر اونها زده شد و خلود در جهنم و اینها برای اینها حتم شد، اینا که از اول اینطور نبودن، از اول تفکر اینها تفاوت میکرد، از اول فهم اینها نسبت به مطالب جور دیگری بود، از اول عقل اینها حقایق و حوادث را درست میسنجید و درست قضاوت می کرد و حق را در جای خود و باطل را در جای خود می گذاشت. از اول عقل اینها تشخیص نور و ظلمت را میداد، از اول ظلم و عدالت را خوب تشخیص میداد، عادل و ظالم را درست میفهمید، جانی و غیر جانی را تشخیص میداد، از جانی احتراز میکرد، به افراد صالح تمایل پیدا میکرد، با افراد خیر و افراد نورانی نشست و برخاست داشت، با افرادی که اهل دنیا و افرادی که اهل ظلمت، اهل قساوت، اهل خونریزی و اهل جنایت و بیشرمی بودند از اونها اجتناب میکرد. این عقل که برای او خط تعیین میکرد، راه تعیین میکرد، مسیر تعیین میکرد، به واسطه عدم توجه، دقت کنید، به واسطه عدم مراقبه، به واسطه عدم اصغاء و استماع به ندای او و اهتمام به او، کم 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 اون نورانیت عقلیه و اون برش حکم قاطع عقل و اون جزمیت نسبت به تقسیم بین عوالم مختلف، کم 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 رو به زوال جرایید و تمایل به خلاف پیدا کرد. اون جهت حدتی که از اول در اونها بود دیگه الان نیست. اون اخمی که از اول میکردند و برند میشدند و برخورد میکردند وقتی یک ظلمی را میدیدند و از مجلس را ترک میکردند و دیگه صحبت نمیکردند، الان نیست. میشینند، گوش میدن و سریع تکون میدن به عنوانی که متاسفیم، حالا انشاءالله اینها چی شد، قضیه چه اتفاقی افتاد، ظلم که همان ظلم بود، تفاوت نکرد، تو هم که همانی، جانی هم که همان جانیست، چه شد که الان موقعیت تو در قبال این قضیه با 10 سال پیش فرق کرد، با 5 سال پیش تفاوت پیدا کرد. برای چی؟ چون اون نداهایی که اون نداها و اون چکش‌ها و اون ضرباتی که عقل تو به عنوان چراغ هدایت خدا در نفس تو قرار داده بود و در وجود تو به ودیعه نهاده بود، دیگه بهش توجه نکردی، به واسطه بعضی از امور جاذبه از اون نداها غفلت کردی، مطلب را مهم نگرفتی. وقتی که طبیب بهت گفت که الان تو سرطان داری و نباید این کار را انجام بدی، تو گوش ندادی، گفتی که خب حالا شاید اشتباه کرده، دستگاه عوضی عکس برداشته، آزمایشگاه خلاف آمده، این همه مسائل است، حالا من یکی روش. خیلی خوب، اونم میگه کاری نده، برو بکن. دستگاه میگه وظیفه ما این است که ما دردتو نشون بدیم، حالا میخوای دنبالش رو میخوای نرو. طبیب میگه وظیفه من این است که به تو نسخه بدم، میخوای عمل به این نسخه بکن، میخوای نکن، اون به من ارتباط نداره. 100 سال برو زیر قبر، 100 مترم برو پایین دفن بشو، به من چه ارتباط داره؟ پیش من آمدی، وظیفه دارم، اون چرا که تکلیف عقل و وجدانم و فطرتم حکم میکند به تو ارائه بدم. حالا میخوای گوش بده، حالا میخوای نده، میخوای گوش بده، میخوای نده. آمد انسان، توجه نکرد، این طرف اون طرف رفت، خلاف کرد، یه مرتبه رسید به اونجا، این سلول های خاطی سرطان رسید به یک سیستم عصبی، یه دفعه وقتی که به اونها چنگ انداخت، اون موقع دیگه آخش میره بالا، دیگه نمیتونه بشینه سر جاش. ها چی شد تا حالا صدا در نمیومد عزیزم؟ چرا تا حالا صدا در نمیامد؟ چون هنوز اون سلول خاطی سرطان دست ننداخته به اون مرکز عصبی که اونجا را بگیرد. حالا که میخواد او رو در تحت فشار قرار بده، یه فشار قرار میده، فریاد میره بالا. دیگه شلوار پا کرده و پا نکرده دنبال این ور و اون ور میفتی که ببینی چه بر سرت آمده. الان دیگه، الان که دیگه کار از کار گذشته، میگن دیگه عملم بکنیم فایده نداره، وارد خون شده، خونش هم در بیاریم فایده نداره، نمیدونم پیوند از این حرفا و مسائل، یه خورده این ور و یه خورده اون ور. و بعد از دو سه ماه هم رفت زدار فنا حجت الاسلام ما، برس به فریاد ما، صدا بلند میشه که قضیه چه مطلب چه اتفاقی افتاده. اون وقت که جناب اسرائیل احساس میکنه، ها، اون وقت که دیگه بهش میگن آقا دیگه دکترها گفتن دو ما دیگه بیشتر زنده نیستی، دنیا بر سرش خراب میشه، میفهمه چی کار کرده، میفهمه همه عمرش دیگه برباد داده، میفهمه از این چراغ استفاده نکرد. یک یک نداهایی که در این مدت ده ها سال هی این میداد، این ندا را، این تلنگر را میزد، یک یک اونها این دو ماهه هی میاد از جلوش رژه میره، میاد رژه. هر کدام از اینها به یک مار و عقربی تر مبد تبدیل خواهد شد که جان و نفس و سر او را هر آن به نیش جانگداز خودش می نوازد. حساب حسابه، مسئله سر جای خودش، همه چی سر جای خودش محفوظه. این نداها کجا رفت؟ این تلنگرها کجا رفت؟ چی شد که اون قلبی که اون موقع آزارش به مورچه نمی رسید، الان صاف یک بیگناهی را در خاک و خون میغلطه و ککش نمیگزه؟ کجا رفت اونها؟ کجا رفت اون رحمت ها و عطوفت ها و وجدان ها و فطرت ها؟ کجا رفت؟ همینه، همینه مسئله، دنیا همینه. خیال نکنید این فقط برای گذشته ها بوده، نه آجا، برای گذشته ها نبوده، قضایا برای گذشته ها نبوده، قضایا مال الان، مال آینده است، مال هر روز است، هر روز و هر روز، هر روز و هر روز. این مسئله، این قضیه، قضیه حقیقت نورانیه و مثالیه در همه اشیاء وجود دارد. هر چیزی در ارتباطش با اون مقام تجرد ربوبی یا جنبه نورانیت دارد یا به واسطه ابتعادش جنبه ظلمانیت دارد. این در همه چی هست و این مطلب در اشکال مختلف به صورتهای مختلف این مطلب برای انسان ظاهر میشه و روشن میشه و شرایع الهی، ارسال انبیا و انزال کتب همه برای این است که اون چرا که ما در تحت تصرف خود داریم آن را از جنبه ظلمت خارج کنیم، به جنبه نورانیت ببریم. تمام مال همینه، تمام مسئله برای همینه. ما آمدنمون در این دنیا که به اختیار خودمون نبود، ما را به این دنیا آوردن. حالا اون یه بحث دیگه است که آیا در اون عالم هم با اختیار آمدیم یا نیامدیم، اصلا وارد این مطلب نمیشم. حالا یه خود بحث را پایین تر ما مطرح میکنیم. ما که به اختیار خود نیامدیم، خب ما را آوردن در اینجا و آمدنمون در اینجا دیگر ثابت و مسلم، و همین که در اینجا آمدیم پرونده باز شد. صفحه اول، فایل اول، دوم، سوم، چهارم، برای هر روز یک فایل و یک صفحه خدا قرار داد. امروز روز جمعه چندم ماه شعبان 22 ها؟ 22 22 دو روز اختلاف که نمیشه. 22 بله، یا دیگه هر طوری که دیگه بعده که یاده، 22 شعبان برای ما خداوند یک پرونده قرار داده، یک صفحه قرار داده. این روز جمعه یک صفحه خاص به خودش رو داره. در این صفحه نوشته شده از صبح که بلند میشیم تا شب که میخوایم به استراحت بپردازیم چه کارهایی در اینجا انجام میشه. آیا اون اموری که در اینجا انجام شده موافق با رضای پروردگار، جنبه نورانیت به خود میگیره، موافق با رضای پروردگار نیست، جنبه ظلمانیت به خود میگیره. از صحبت کردنمون با همسرمون، با بچه ها، با همسایه، کارهایی که انجام میشه، تمام حرکتمون از منزل بیرون میاییم، فرض بکنید که به مغازه میریم، چیزی میخریم، در ارتباط با مغازه میخوایم یه جنسی ورداریم که نفهمه و بهترشو ورداریم و اون تا متوجه نشده خلاصه جنس بهتر رو میذاریم. این یک کیلو سیبی که میخرید میره در چی؟ در جنبه ظلمانی مسئله. وقتی مغازه دار میگوید که نمیتونی تو سوا کنی، یعنی شما نمیتونی سوا کنی، شما باید یه مغازه دیگه بخر. اما اگر تا ببینی سرشو بردون و دو تا از اون طرفی که اون وری هست ورداری بذاری، تمام شد. این یک کیلو شد چی؟ ظلمانی. ببینید چقدر دقیقه. اما اگر گفت آقا نمیتونی سوا کنی، بسیار خوب، همونی که هست اومدی جلو ها، صاف آمدی، هر یه دونش رو بخوری برای شما میشه نور، هر یه دونش. چون همون طوری که بنابر اون تبانی و صحبت و اشتراط با اون فرد است، بر همون مبنا مسئله انجام گرفته، خب شما هم انجام دادی. و اما آن مغازه دار، او که می آید و می گوید از یک طرف شما باید، آیا او برای دیگران هم همین مطلب را می گوید یا فقط برای شما می گوید؟ اگر برای همه همینطور باشه، برداشته کیسه رو خالی کرده، فرض بکنی که جعبه رو خالی کرده و بعد میگوید که آقا این بزرگ و کوچیک و فلان و کرمو و غیر کرموش همه رو از یه طرف همه باید وردارن، خب بسیار خوب، این یه قسم میشه اینجور به اصطلاح، اشکالی نداره. ولی اگر آمد و برای رفیقش آمد از اونها برداشت، کل این سبد میشه ظلمت. برای او میشه ظلمت، برای شما میشه چی؟ میشه نور. ببینین یک چیزه، یک سیبه، یک پرتقاله، یک میوه، یک جنسه، این دو جهت پیدا می کند. از جهت انتساب به شما این میره در مسئله و در عالم نور و در عالم بها و بهجت و آثار و خواص خودش رو خواهد داشت. نسبت به اون شخص فروشنده، نه، این سبد را میگیره 100 تومن 200 تومن هم استفاده میکند، ولی این استفاده برای اون نکبت میآورد. این استفاده برای امیرالمومنین علیه السلام آمدن دم در مسجد سوار بر اسر خودشون بودن، از بیرون آمدن سوار کنار مسجد که رسیدن، خب این شخصی در اونجا بود میخواستن نماز بخونن، کاری داشتن در مسجد، بیشی گفتن که این نگهدار، این نگهدار اینو تو من برگردم برم مسجد رو برگردم. اون شخص هم خب نگاه کرد دید امیرالمومنینه و بالاخره حرفی نمیزنه، اون حسابش با بقیه فرق میکنه و اینو هیچ، برداشت لجام و اون از روی اون زین و اینها برداشت و رفت، برداشت دزدید، برداشت و رفت. و خب میریم حالا کی ما رو میبینه و خب کی به کیه و فلان این حرفا و گذاشت رفت. حضرت آمدن بیرون دیدن که این بیچاره قاطر اسب یا هرچی از این هیچی نداره و که نمیشد. یکی از اعصاب گفتن که یا برو بابا اینو چیز بکن، این پول بگیری، دودن 8 درهم بود چقدر بود، اینو بگی برو یه دونه زین بخر برای این قاطر، برو زین بگیر. اونم برداشت رفت و چیز برداشت، زین یکی داره توی بازار میفروشه، زین داریم زین داریم نمیدونم، برداشت همون گرفت. داور حضرت نگاه کردن گفتن که مال همینه، همین این آقا برداشت. حضرت فرمودن که من میخواستم بیام برون 8 درهم به این بدم، 8 درهم وایستاده، این از راه حلال نخواست، خدا از راه حرام بهش داد. ببینید اون 8 درهمی که الان داره حضرت او رو میپردازه، این 8 درهم این ظلمانی نیست، چاره نداره، بالاخره اسب و اینا قاطر میخواد دیگه، زین میخواد دیگه، این چیزا. اونی که او داره الان میگیره همین 8 درهمه، از امیرالمؤمنین هم داره میگیره، بهترین خلق خدا رو هم داره میگیره، ولی چیه؟ براش نکبته، براش بدبختیه، براش جهالته و براش چیه؟ موجب مسائل و موجب تبعات خواهد بود. حالا البته این اون چی که به حسب ظاهر ما اون رو احساس میکنیم، ولی آنچه که مربوطه به اولیا و بزرگان و ائمه، ما در اون مسائل نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، اونچه را که احساس میکنیم و درک میکنیم این مطلبه، درست؟ پس بنابراین تمام کارهایی را که ما انجام میدهیم، تمام اونها دو جنبه میتونه پیدا بکنه، یک جنبه جنبه نورانیت و یک جنبه جنبه ظلمانیت. همه کاری که انجام میدیم، هر عملی که، و اون عمل در نفس ما اثر دارد. یعنی وقتی که انسان یک عمل خیر انجام میدهد، او در نفس اثر میگذارد. اثر او چیست؟ اثر او این است که نفس را از جنبه ارتباطش با مقام ربوبی یا به عالم نور و عالم بها و بهجت متبدل می کند، یا نفس را از اون نظر ارتباط به ظلمت و تکدر و قساوت متبدل می کند. لذا انسان این رو خودش میفهمه در ارتباط با معاملاتی که میکنه، یه وقت با یه شخصی معاملاتی که میکنه میبینه خیلی نفسش راحته، خیلی نفسش آزاده، هیچ مسئله‌ای نداره. یه وقتی با یکی معامله میکنه سودم میبره، میگه من اگر جای اون بودم مثلا این کار رو نمیکردم، مثلا کسی با من این کار رو میکرد خوشم نمیومد. خودش را ملامت میکنه، یه گرفتگی احساس میکنه، همچین یه خورده سنگینه براش این معاملهی که فرض کنین که با او کرده، این کاری که کرده یک مقداری براش سنگینه. اون سنگین بودن همینه، یعنی اینی که الان در این عملی که انجام داده، در این عمل خود را مقصر میبینه، خود را در این مطلبی که انجام داده خاطی میپندارد و ثقل این عمل را در نفس خود احساس میکند، احساس میکنه یه مقداری سنگین شده، احساس میکند یک مقداری ثقل پیدا کرده، احساس می کند که در ارتباط با فطرت و وجدان شرمنده است. این رو احساس میکنه. این احساس همون جنبه ابتعادی است که در ارتباط با مبدأ این عمل در اینجا پیدا کرده و این خیلی مسئله است. تمام همت بزرگان و اولیاء خدا و مربیان طریق برای این است که ما را در همان مرام و ممشایی قرار بدهند که همیشه احساس ضیق و خجالت و شرمندگی نداشته باشیم. کاری که همیشه انجام میدیم صاف باشه، شفاف باشه، بتونیم نسبت به او در وجدان خودمون، نه در جلوی مردم با هزار دوز و کلک، در وجدان خودمون خیلی صاف باشیم. نسبت به عملی که انجام میدیم بتونیم در وجدان خود پاسخگو باشیم. هر وقت که ما توانستیم وجدان خودمون را آرام کنیم و اعتماد او را به دست بیاوریم، آن وقت می شود گفت که در کارهای خود دارای مراقبه هستیم و نسبت به اونها توجه داریم. ولی اگر نه، وجدان خودمون را نتونستیم آرام کنیم، وجدان خودمون را نتوانستیم متقاعد کنیم، فطرتی را که خدا در ما قرار داده است نتوانستیم او را قانع کنیم نسبت به اون روشی که در پیش گرفتیم، حالا جلوی مردم هزار و یکی دلیل هم بیاریم، بر فرض که مردم هم مطالب ما را پذیرفتند، مردم هم گول خوردند، مردم هم نسبت به اون چه که میگوییم قانع شدند، ما در ظلمت هستیم و در قساوت هستیم و در جهنم هستیم. این یک مسئله واقعی است، این یک قضیه واقعی است. آیه قرآن می‌فرماید که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، اون کسانی که اموال یتاما را می‌خورند اونها دارن آتش می‌خورند، نه این که این اموال یتاما تبدیل به آتش خواهد شد. نه، اموال یتاما تبدیل به آتش نمی شود. اموال یتاما مشخص چیست؟ مال یتیم مشخصه، پولی که یتیم دارد مشخصه، ملکی که داره مشخصه، مال و تجارهی که داره مشخصه، همه اینا مشخصن. پولم پوله، فرقی نمی کنه، 100 تومن 100 تومنه. حالا چه 100 تومن مال یتیم باشه، چه 100 تومن مال فرد دیگری باشه، تفاوتی ندارد. ولی اون کسی که این 100 تومن یتیم را صحنه سازی می کند و با کلک و دوز او را به جیب خود قرار می دهد، این صحنه سازی کردن و این نیت خلافی که داره الان پیدا می کند، نفس همین عمل آتش است. آتش، اگر یه شخصی چشم بصیرتش باز باشه، چشم ملکوتی و مکاشفاتش مفتوح باشد، وقتی نگاه به اون می کنه می فهمه این آدم آدمی است که مال یتیم داره می خوره. نگاه میکنه، اون دیگه نیاز به اینها نداره، اون دیگه نیازی به مدرک و قاضی و دادگاه نداره. نگاه میکنه میگه تو داری مال یتیم میخوری، یتیم هم اونه. الان هم تمام وجودت را آتش گرفته، تمام وجود در آتش است. بعضی از رفقای ما برای ما نقل میکردن در بعضی از مشاهدات خودشون و بعضی از مکاشفات خودشون، بعضی از افراد را که از این دنیا رفتند در آتش می دیدند و عجیب این که وقتی بیان می کردن این بود که می گفتن همان آتشی که تمام وجود او را گرفته است، اون آتش آتش نبود، اون آتش آینه بود، یعنی آتشی بود که نشون می داد فلان کارش اینه، آتش بعدی نشون می داد فلان کارش اینه، نه که فقط آتش بود، نه آتشش هم فرق داشت، نوع آتش هم فرق داره، نوع اون ظلمتی که برای انسان حاصل میشه فرق داره. یه وقت یکی از رفقا آمده بود نسبت به یه شخصی، نسبت همون در زمان مرحوم آقا، میگفت دیدم فلانی الان عجیب در ظلمته، فلان شخص، و این ظلمتی که الان در اوست به واسطه کاریست که الان انجام داده، نه به واسطه کاریست که قبلا انجام داده و بعدا انجام خواهد داد، نه اون ظلمت خاص در اون موقع علت خاص خود را دارد و مبدأ خاص خود را دارد، نه همینطور صرفا یک ظلمتی باشه و مثل این که شما چراغ خاموش بکنید همه اینجا بشه تاریک، نه اینطور نیست. آتشی که خداوند اون آتش را برای افراد اون آتش را مهیا می کند که در آیه شریفه داریم که وقود و حناس و الحجاره در جهنم، خدا می فهمد بپرهیزید از اون جایگاهی که آتش اون جایگاه خود اون افرادی هن که اونجا می افتن. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه که چطور آتش بیار و مبدأ وقود، یعنی اون مبدأ آتش، به نفت میگن وقود، بنزین میگن وقود، کبریت، اون باروت و فلان حرفا میگن وقود، اینها وقود هستن، هیزم وقود، پنبه وقود، سنگ وقود نیست، سنگ وقود نیست، زیرا سنگ آتش نداره، ولی در جهنم سنگ جهنم وقود است، اون سنگ جهنمی که ناشی از قساوت دلهای ما بوده، اون قساوت در جهنم تبدیل به سنگ گداخته و مذاب بی خواهد شد، مثل این کوهای آتش فشانی که دیدید وقتی که در عکس ها و اینها دیدید وقتی که سرازیر میشن اصلا اون مایع مذاب سنگ وقتی که میاد پایین سرد میشه تبدیل به سنگ، تا سنگ خیلی سختی هم میشه، ولی وقتی که داره میاد پایین مثل آب میاد پایین، یعنی اون چنان مذابه و اون چنان حرارت دارد این سنگ که شما تشخیص نمیدید این سنگه، وقتی میاد سفت میشه وقت میفهمی عجب این سنگه، نه اینکه از اول سنگ نبوده بعد تبدیل به سنگ شد، از اول سنگ بود، ولی سنگی بود که اون جوهره وجودی خود را اون موقع داشت نشان میداد که من آتشم، من یک سنگ عادی نیستم، من آتشم. اون قساوت هایی که در این دنیا از ما سر میزند و آن قساوت هایی که موجب وقوع جنایات و بیرحمی ها خواهد شد، آن قساوت تبدیل به همون سنگ مذاب خواهد شد در جهنم و او نصیب انسان خواهد شد. اون وقت چطور انسان از اینها خبر نداره؟ چطور خبر نداره؟ آیه قرآن می‌فرماید خدا هیزم نیاورده تو جهنم بریزه، نفت نیاورده تو جهنم بریزه، بنزین رو نمیدونم فرض بکنید که اون وسایل اشتعال و اینها نیاورده، خود افراد در اونجا کافی هستن برای اینکه جهنم رو گرم و نرم، خوب سنگای اونجا چنان نرم است، منتها از اون نرمهایی که خیلی عالیه، خیلی با مزاج بنده که جور در نمیاد، چون هیچ توصیه بنده از هیچ پزشکی نشنیدم نسبت به خودم، انشاءالله که خدا نصیب رفقای ما هم نکند و بجاش از اون رحیق سلسبیل امیر المؤمنین نصیب ما کنه. اون سنگ ها مال اون افرادی است که در این فتن آخر الزمان اونها راه دیگری را اختیار کرده اند، مال اونهاست. درست؟ اینها رو خدا انشاءالله برای ما قرار نداده. الحمدلله از این نظر میتونیم بگیم که البته انشاءالله با اتکای به خدا و نمیدونم ائمه و نمیدونم موالیان و توسل و خلاصه بدون در نظر گرفتن اونها که اصلا هیچ انسان میشه مثل یکی از همین ها و بدتر از اینها، نه، با اتکای به اونها، با التجاء به اونها، با توجه به اونها، با استمداد از قوای خدادادی و قوه عاقله که فاصل بین حق و باطل و اون قوه عاقله فصل الخطاب است، اون قوه عاقله که در وجود انسان است، با اون قوه عاقله نه مقام ولایت هم دست انسان را میگیرد، لطف خداوند هم شامل انسان خواهد شد، نمیدانم تمام ملائکه هم به یاری انسان خواهند آمد و خلاصه انسان را میبرند در همون جایی که انشاءالله خداوند قسمت همه ما بکنه انشاءالله. درست؟ خب این افراد که الان در یک همچنین وضعیتی هستن، این مال چیه؟ مال کارشونه. این عملی که انجام میدن نفس اونها را آتش میگیرد، این عملی را که انجام میدهد آتش را از اونها میزداید. یک دست بر سر بچه یتیمی کسی بکشد، خدا زندگی او را از این رو به اون رو میکند. ببینید کار کجاست، زندگی او را از این رو به اون رو میکند. در مقابل کسی که بچه ای را یتیم کند، ای وای که دیگر جبرئیل هم بیاید نمیتواند دردی از او درمان کنه. کسی که بچه ای را یتیم کند، زنی را بی شوهر کند، شوهری را بی همسر کند، مادری را بی فرزند، این آه مادر دودمان او را بر باد خواهد داد، آه اون پدر دودمان او را نابود خواهد کرد و به خاکستر سیاه خواهد نشاند. خدا جای حق نشسته، خدا جای حق نشسته. اینها مال چی آقا جان؟ مال خلاف کردنه، مال عمل خلاف انجام داده. من قتل نفسا مؤمنه فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی که یک نفس مؤمنه ای را به قتل برساند، یه دونه، مثل این است که تمام دنیا را به خاک و خون کشیده است. و کسی که زنده کند یک نفس را، یک نفس مؤمن را، مثل این که همه را زنده کرده. فکأنما احیا الناس جمیعا، چقدر قضیه فرق میکنه. این مسئله ارتباط بین حقایق را در عالم وجود به هم نشان میده که چطور در عالم وجود بین اون کسی که در فلان کشوره، در فلان قاره است، در فلان جا داره برای خودش تو خیابون حرکت میکنه، فلان مورد تعرض واقع میشه، اون شخصی که در اون جاست سرنوشت او با منی که در اینجا هستم و دارم با شما صحبت میخورم به هم پیوسته است. تمام آنهایی که در اینجا هستند همه با هم ارتباط دارن و با هم پیوسته هستن. همه او می آید، این عمل نفس را میاد میگیره، کم کم اون جنبه عقلانی از بین میره، جنبه نورانی از بین میره، کم کم به جاش چی میاد؟ به جاش هی قساوت میاد، هی قساوت میاد، اونم یه دفعه که نمیاد. انسان اگر اول یه کار خلاف انجام بکنه که اول اینطور نیست که بشینه هر هر و کر کر بخنده، نه، خودشو مذمت میکنه، سرزنش میکنه، عجب غلطی کردم، چرا اصلا امروز این کار کردم، چرا اصلا از خونه بیرون رفتم که به این مسئله مبتلا بشم. ما وقتی که یه گناه میکنیم یه همچین حالی برامون پیدا نمیشه، حال ندامت برامون پیدا نمیشه. خب اگر خوب بود که دیگه ندامت نداره. اگه اشکال نداشت که دیگه ندامت نداره. و اشکال نداره دیگه، مسئله ای که نیست دیگه. چرا انسان پشیمان بشه؟ وقتی که انسان حجت داره، حجت شرعی داره، براش حجت شرعی میشه مرن، دیگه چرا پشیمون بشه؟ چرا دیگه نفسش او را ملامت میکند؟ چرا؟ چون اون ملامت نفس با اون حجت شرعی نمیسازه، نمیسازه. اگر میساخت او را ملامت نمیکرد وجدانش و نفسش او را ملامت نمیکنه. روز دوم میاد دوباره همون گناه رو انجام میده، دوباره یه خود کمتر، روز سوم، چهارم، بعد کم کم براش عادی میشود، عادی میشه، عادی عادی. میگن این حکام جور، حکام مغل و فلان و اینها، این چیزهایی که در تاریخ انسان میخواند، اینها می اومدن می ایستادن و در مقابل اونها صدها نفر را همینطور گردن می زدن و اینا همینطور جام شراب یکی یکی پس از دیگری و قهقه مستانهشون به آسمان می رن. این چی میشه؟ این نفس به اینجا میرسه دیگه، به این نقطه میرسه، به این نقطه از شقاوت میرسه که برای او ارتکاب شنیع‌ترین عملی که در دنیا میشه تصور کرد لذت آور میشه. نه تنها اون ندامت ها و اون خجالت ها و اون پشیمانی ها، لذت میبره. دو روز انجام نده میفته مریض تو خونش، میفته بعد برن بلندش کنن بابا باشو باشو روزید رسیده، امروی چند تایی رو باید فرض کنی که اون ور بفرستی و نمیدونم چیکار بکنی و دیگه حالا مریض میشه میافته. چرا اینجور شد؟ چرا به این مصیبت افتاد این بشر؟ چرا این آدم به این درد خانمان سوز مبتلا شد؟ چرا؟ چون به ندای عقل و وجدانش توجه نکرد، توجه نکرد، هی آمد یکی یکی اثر گذاشت، این عمل خلاف اثر گذاشت، نورانیت رو برد به جای ظلمت آورد، دومی برد، تموم شد، نفس او شد ظلمانی و مصداق ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه شد و لهم عذاب علیم. خدا دیگه بر قلب اونها مهر زد، یعنی دیگه هیچ منفذی بنای نور دیگه باقی نمون، دیگه توجه عقل به سمت حق قطع شد، قطع شد، بریده شد، تمام شد. دیگه نه گوششون میشنود ندای حق را، تا یکی میاد یه خورده بهشون حرف حق میزنه، برو گم شو، برو بیرون، واسه نه شنیدن این حرفا رو ندارم، برو. ولی 5 سال پیش اینطور نبود، خودش دعوت میکرد بیا بگو ببینم فلان قضیه چیه. تا یکی میاد یه حرفی میزنه خوشش میاد فلان حرفا، به به به، از این حرفا، از اینا بزنی، از این حرفا. چرا اینطور میشه قضیه؟ چرا انسان از یک مرتبه مرتبه برگه برمیگرده؟ چرا؟ به خاطر این اثر چیه؟ مثالیه. همین اثر مثالی و همین اثر ملکوتی در شقاوت و در کدورت او می آید و آن نفس نورانی را تبدیل می کند به یک نفس ظلمانی. وقتی که نفس ظلمانی شد، آن نفس ظلمانی این عقل را تبدیل می کند به شیطنت، این عقل را تبدیل می کند به مکر. حیوان مکر نداره. چرا؟ چون عقل نداره. ولی انسان مکر داره، چون عقل داره. اون عقلی که می آید تدبیر می کند، این مهره را بغل این مهره می چیند، مهره مناسب را در اینجا قرار می دهد. اون مال چیه؟ بر اساس اون قساوت و کدورتی است که نفس او این در مقام ظهور و بروز این گونه خط و خطوط را برای او ترسیم میکنه. وقتی که میاد یک مسئله ای را بخواد انجام بدهد، امور را یک به یک مرتب 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 به نحوی میچیند که برای رسیدن به اون هدف شیطانی مانع و رادعی دیگه وجود نداشته باشه. برای رسیدن به اون هدف ظلمانی دیگر مانعی نیاد و جلوی او بایسته. میاد اینطور کنار هم میچیند مسائل را. این چیه؟ این کار عقله، ولی عقلی که در سیطره و سلطه شیطان واقع شده، نه عقلی که مغلوب و مسلط در سیطره و تسلط قوای رحمانی و ملائکه ربوبی قرار گرفته و از ناحیه اونها داره هدایت میشه، از ناحیه اونها داره خط و خطوط بهش هی داره فرکانس های یکی یکی رسیده میشه و از ناحیه اونها داره اون چه نقطه هایی را که باید چیده بشه از اونجا برای او میاد. خب طبیعی است وقتی که شخصی به همچنین مسئله ای برسه، خطا هم نمی کنه، خلاف هم نمی کنه، چون از اول نفسش نفس روحانی بوده، نفسش نفس نورانی بوده، آثار خارجیش هم طبعا همینطور خواهد بود. بنابراین تمام کارهایی رو که انسان انجام میدهد در راستای همین قضیه قرار باید بگیرد. اون جنبه نورانی مسئله باید مورد توجه بشه. امام صادق علیه السلام که نسبت به قضا در اینجا توصیه میفرمایند، همونطوری که عرض شد، خب قضا یک مطلبه، تمام کارها بر همین اساس شکل پیدا میکند. تمام امور ما بر همین اساس این ترسیم میشه. همه افعال و تصرفات ما در همین مسئله و در همین راستای مسئله قرار میگیره. خدمت رفقا عرض کردم، مرحوم آقای انصاری میفرمودن انسان از یه چایی که میره منزل بعضیا میخوره میفهمه که زن صاحبخونه با عشق و علاقه دم کرده یا از روی کراهت این کار انجام داده. یه چایی. خب حالا اینو خیلی ها نمیفهمن، ولی خب بالاخره خیلی ها میفهمن. همین که زن صاحب خانه بدش می آمده، حالا به هر جهتی خسته بوده بنده خدا، یا اصلا مسئله داشته، یا نمیدونم، فرض بکنید که خوشش نمیاد، یا به هر جهت، این بلند شدن و در محضور امر شوهر قرار گرفتن و آخ اینم وقت داشت بلند شد اومد این موقع شب اومد توی خونمون از زندگی ما رو انداخت و نمیدونم بعد بله استراحت رو بعد بکنید که، یا هیچ فکر نمیکنه، نمیدونم اینطوره فلان. حالا بعد بلند شیم چیکار کنیم که چای درست نکنیم که بلند میشیم میره به زنش میگرفتیم خونه فلانی، چای هم واسه ما نیاوردن. خب این بلند میشه چیکار میکنه؟ و چای درست میکنه، قر میزنه. این نفس هایی که میکشد، این قدم هایی که برمیدارد، این حرکت، هر کدام از اینها یه سمیه که داری تو این چای میریزه. 1 2 3 4 این چایی که میبینید خیلی خوش رنگه، این خیلی هم باره خود چایی هم میسا، این رنگ سیاهی که پیدا کرده، این ماله اون سمایی که هی این تو ریخته شده، ولی چایی که سمه خیلی رنگ شفافتر و خیلی چیزتره، یعنی نشون میده که با چه صفا و با چه نورانیتی شده. درست شد؟ علا کلا یکی از توصیه هایی که مرحوم آقا خیلی میکردن به رفقاشون و بسیار نسبت به این قضیه توجه داشتن این بود که می‌فرمودن در ارتباطاتتون بین خودتون هیچ وقت ایالاتتون خودتون رو در معذور قرار ندید. ایال، حالا ایال انسان خسته است، نمیدونم فلان، آدم یکی میگه پاشو بریم مده شام، اونو به زحمت میندازه، نمیدونم بچه داری کرده و بخواد به این مسئله بپردازه، خب واقعا از روی خستگی انجام میده و اینها و این تأثیر داره. ایشون این فهمودن خواهد برید، خب خودتو برو انجام بده، خود تو خواهد واقعی درست کنی، نمیدونم فران نون پنیری بیارید، نون سبزی بیارید، کاری میخواد بکنی خود بکن. هر کاری میخوایی بکنی خودت بکن، چرا بر دیگری بخوایی تحمیل کنی؟ چرا بر دیگری میخوایی فشار وارد کنی؟ چرا بر دیگری میخوایی اون بنده خدا چه گناهی کرده؟ حالا فرض بکنید که در یک همچنین وضع و موقعیتی به اصطلاح قرار گرفته، نه بذار راحت باشی، وقتی میبینه حال داره دوست داری یا نداری، اگه گفت نه بلند میشم بسیار خوب، اگه نه نمیخواد تو برو استراحت تو بکن، ما خودمون یه چیزی سرهم میکنیم، یه چیزی جور میکنیم، بلند میشه. خیلی ایشون روی این مسئله رفقا توجه داشته باشن، خیلی تاکید داشتن و میفرمودن که اون قضایی که از روی کراهت و اکراه در جلوی انسان گذاشته می شود، اون برای ذکر و برای حضور انسان ضرر دارد و نمی تواند اون غذای مفیدی باشه برای سالک. درست شد؟ البته خب در این زمینه مطالبی بود که بنده قصد داشتم مطالب رو عرض کنم و یه مقداریش مربوط به مسئله قضا بود، یه مقداریش هم مربوط به مطالب دیگر که فرصت تمام شد و رو به اتمام است و مطالب انشاءالله برای میماند برای انشاءالله بعد از اگر توفیقی بود لولا البدا و به شرط الحیات و توفیق خدمت رفقا برای بعد از ماه مبارک انشاءالله خواهیم بود. ماه مبارک رمضان نزدیک است و طبعا هم این مطالب بسیار در این ماه می توانیم بگوییم که کاربرد دارد و مورد استفاده و مبتلا به ماست در این ماه به اصطلاح مبارک. بزرگان نسبت ماه رمضان خیلی توجه داشتند و خیلی نسبت به تحفظ بر این ماه اصرار داشتند و اونطور که از صحبت‌های اونها برمی آمد اینطور استفاده می شد که خلاصه ماه رمضان است که سرنوشت سال آینده انسان را تعیین می کنه. اون ماه رمضان را انسان چگونه طی کنه، چگونه سپری کنه، همون جوری که سپری می کند سال آینده او هم بر همون منوال طی خواهد شد و به جلو خواهد رفت. لذا خیلی تأکید داشتن، یکی از دستوراتی که می دادن به افراد دستور غسل و توبه قبل از ماه رمضان بود. قبل از ماه رمضان دستور می دادن که رفقا و دوستانشون غسل توبه کنن و نسبت به خطاها و زلات و لغزش ها از خداوند طلب عفو و مغفرت کنند و بنا را بر این بگذارند که در این ماه حالا که خداوند با تکلیف و الزام این سفره رحمت خودش را پهن کرده، با تکلیف و الزام میدونی یعنی چی؟ یه وقتی انسان فرض بکنی که سفره میاندازه و رفیقش رو دعوت میکنه یا تلفن میکنه که آه بیا، یا یک پیغامی میده یا یه خود احترامش میکنه، یه کاغذی هم دست خط چند خطی هم میفرسته که آه فلان روز شما بیا. خب این یه دعوتیست و مورد لطف او قرار گرفته. یه وقتی میره میگه که فرض بکنید که آقا بیا، اگر نیامد اصرار بکن و بالاخره بیارش. این میره فلان و یه خود اصرار رو بالاخره زورش نمیرسه که انجام برمیگرده. این دوباره میگه، میگه آقا جان برو لباس تنش بکن و همونجور لباس تن کنه کرده بگی دست و پاشو وردار بیار. درست؟ در ماه رمضان خدا اینطوری ما را به سفرش دعوت کرده، این دست و پای ما را گرفته، بخوایم نخوایم ما را آورده سر سفرش. معنای تکلیف یعنی این دیگه. غیر تکلیف یعنی مثل رجب و شعبان آروزه بگیرید. پیغمبر ماه رجب و شعبان را به رمضان متصل میکرد. هر سه ماه رو پیامبر این سه ماه را روزه میگیره. وجا خب در رجب و شعبان اینجوری نیست. در رجب و شعبان دعوته، هر کی میخواد بسم الله. سفره پهن است و مواعد المستطعمینم که مؤده، تشریف بیارید بفرمایید، هر چه هم رجب هم شعبان فلان کارتم فرستادن، همون دعوت انبیا، دعوت ائمه، روایاتی که داریم همه اینا کارت دعوت دیگه که برای ما فرستادن. خب انسان به مقدار اون وسع خودش، کیفیت خودش، استعداد خودش، توان خودش، بر مقداری کس میتواند روزه بگیرد و در برای او هم یک وسعتی داده شده که حالا خب نمیخواد بگیره خب نگیره. ولی ماه رمضان دیگه اینطور نیست. دیگه کارت دعوت بفرستن و تشریف بیارید و این حرفا نیست، الزام است. الزام یعنی دست و پای شما رو از تو خونه گرفتن، سوار ماشین کردن، آوردن سر سفره نشوندن، درم از پشت قفل کردن. خب حالا چیکار میکنید؟ بفرمایید. اینجوری خدا در ماه رمضان ما رو آورده و دعوت کرده. این قضیه حساب این مطلب، این الزام در ماه رمضان، این حساب دیگری دارد. لذا در این ماه خدا برای ما آمده، منت گذاشته، قدر ما را و شب تعیین سرنوشت ما را در ماه رمضان قرار داده، نه در رجب و شعبان، نه در ذی‌حجه، نه در ماه صفر و محرم. در ماه رمضان قرار داده که شما بیا و روزه را بگیر تا اینکه به شب قدر برسی. اگر مثلا شب قدر رو خدا میذاش، فرض کنین که شب 15 همه ماه رجب و رجب رو هم خب روزش هم واجب نیست، خب طبعا بعضیا روزه میگرفتن بعضیا نمیگرفتن. خب روزه طبعا شرایط خاص خودش را دارد. انسان از خیلی چیزا باید پرهیز کند، کف نفس باید بکنه، خودش رو نگه داره، خود در خودش احساس تجرد میکنه، احساس نورانیت میکنه، احساس سبکی و صفا و اینا میکنه. درست؟ خب حالا اگر خدا اینجا میگه 15 رجب، شب 15 رجب، فرض کنید که شب قدر شماست، هر کی میخواد حالا از اول رجب بگیره، هر کی میخواد نگیره، خب خدا نمیگرفتن، پس شب قدر هم مثل شبای دیگه درک میکردن و میرفت، هیچ تفاوتی نداشت. اینی که خدا آمده شب قدر رو در ماه رمضان، اونم شب 23، یعنی 22 روز از ماه رمضان ما روزه گرفتیم، 22 روز بر سر این سفره نشستیم، اگه هر غلطی میکردیم بالاخره تو این 22 روز کنار گذاشتیم، اگر هر اشتباهی که میکردیم بالاخره تو این 22 روز اون اشتباه رو ترک کردیم، اگر حرف تند میزدیم در این 22 روز تا حدودی خود رو اصلاح کردیم، اگر غیبت و تهمت و به مسائل لهو و لعب و اینها میپرداختیم در این 22 روز بالاخره تکونی خوردیم، حرکتی کردیم، یه تکونی خوردیم. درست؟ با این حال اون وقت خدا میاد شب قدر رو میذاره، فرض کنید که شب چند؟ شب 23 میگذاره، یعنی با حال آمادگی شب قدر را ما درک کردیم. اتصالمون در این 22 روز محکم شد. تنابی که بین ما و بین خدا وصله، این تناب برقرار شد و سفت شد. اون حالت صفاء نفسی که لازمه جلب لطف و کرامت و فیوضات پروردگاره، در ما اون حالت صفا حاصل شد. حالا در یه همچنین وقتی خدا میخواد بر طبق صفای ما و اختیار ما و وسعت قلب ما و میزان پذیرش ما سال آیندهمون رو میخواد تعیین کنه. تکلی وقت چی میشه قضیه؟ خیلی تفاوت میکنه تا اینکه فرض بکنید که همینطوری یه الخیوار، فرض بکنید که همینطوری بیایم و فرض کنید که یه دفعه خدا مثلا بگه که روزها را میگذرین، یه دفعه خدا آه پس فردا مثلا روز قدرته. خب هیچ، با هر وضعیتی گذروندیم، هر گناهی که کردیم، چشممون رو به هر جا انداختیم، گوشمون هر چیز را شنیده، زبانمون به هر چیزی گویا بوده، پامون همه جا رفته، هزار تو برای خودمون بار و وصله و اینها قرار دادیم، یه دفعه خدا میگه آقا فردا شب قدر. مثل که چی؟ مثل که بگن آقا فردا امتحان کنکور داری. بابا یه ما زودتر بگو، دو ما زودتر بگو، خانت خراب شه، سه ما زودتر فرض بکن بیا بگو که آماده بشیم، نمیدونیم بریم یه چیزایی رو صفحات رو بیاریم حفظ کنیم فلان بکنیم. خب چی فردا کنکور داری؟ هیچ. اینجا غیر از رفوزه چیزی نیست. چرا؟ قلب آمادگی نداره، قلب آمادگی نداره. پس بنابراین این موضوع خیلی مسئله مهمی است که خدا این شب احیا و شب قدر را کجا قرار داده؟ بعد از شب 23 قرار، شب 23 قرار داده، در شبی قرار داده که مردم آمدن 22 روز روزه گرفتن، ابتهال کردن، دعای ابی حمزه خوندن، دعای افتتاح خوندن، نمیدونم توجهشون را یه خود بیشتر کردن، مراقبهشون را یه خود بیشتر کردن و خواهی نخواهی هم بیشتر شده. یعنی خواهی نخواهی انسان در ماه رمضان انسان مثل یه جاده‌ای که توی سرازیریه میافته و نیازی به بنزین و دنده عوض کردن نداره، خودش همینطوری میره. یعنی نفس در ماه رمضان احساس نمی‌کنی واقعا که نفس در ماه رمضان اصلا خودش تمایل به گناه نداره، حوصله‌شو نداره. یعنی اون احساسی که قبل از ماه رمضان داشت نسبت فرض کنین که مسائل خلاف و عبس و مسائل لغویات و مسائل، در ماه رمضان یک همچنین حال و هوایی را نداره. انگار فضا عوض میشه، حال و هوا انسان عوض میشه. آمده انسان این روزها را روزه گرفته، بعد رسیده به کجا؟ رسیده به حوادث ضربت خوردن و شهادت امیرالمؤمنین و شبهای احیایی که به این مناسبت انسان میگیره و توسلاتی که پیدا میکنه، رقت قلبی که پیدا میکنه، شفیعی را که قرار میدهد در این شبها برای وصول به تمام اینا حساب شده است. همینطوری شما خیال میکنین امیرالمؤمنین بعد شب 19 ضربت بخوره و 21 هم از این دنیا بره؟ نه عزیز من، اینها هر خط خطش برنامه ریزی شده بوده، هر خط خط و هر صفحه صفحه و هر نقطه نقطهش برنامه ریزی شده که باید شب 19 امیرالمومنین ضربت بخوره، دو شب دیگه باشه، شب 21 و این رحمت واسعه پروردگار شب 23 به داد ما برسه. این نفسی که در این دنیا با چه مسائلی روبرو بوده و چطور روزگار خودش را گذراند و چطور در این دنیا آمد و رفت و انسانیت را به ما آموخت. عجیب، واقعا عجیب. این انسان وقتی که تصور میکنه در حالات امیرالمؤمنین غور میکنه، در حالات امیرالمؤمنین تفحص میکنه، در روز نیمه شعبان یکی از اون چرا که بر امیرالمؤمنین گذشت خدمت رفقا عرض کردم و فهمیدن رفقا که چه خبره، چه خبره، فهمیدند رفقا که امیرالمؤمنین چه بوده. نه اینکه فهمیدیم، حالا گوشه‌ای عرض کردم خدمتون، یک کار امیرالمؤمنین 2.5 ساعت تا 3 ساعت من داشتم فکر میکردم، 2.5 ساعت فکر میکردم این کار امیرالمؤمنین یعنی چی. عرض کردم خدمتون دیگه، در جریان جنگ صفین وقتی که با اون مکار حیله‌باز تاریخ امرؤاس امیرالمؤمنین برخورد کرد، ای کسانی که تا به حال این مطالب به گوشتون نرسیده، گوشتون رو باز کنید و ببینید که امام ما چه بوده و چه بوده و دیگران چه میگویند. تمام این لشکرکشی در عرض این 18 ماه برای از بین بردن جرثومه فساد معاویه ابن ابی سفیان، در همان وقتی که داره این زحمات داره به نتیجه میرسه، بزنه دیگه تمام. اینجا دیگه قضیه مالک اشتر نبود که ازش 1 ساعت مهلت خواست، دیگه مالک اشتر در اون جریانی که اتفاق افتاد از امیرالمؤمنین 1 ساعت مهلت خواهد. بابا ما این همه اومدیم اینجا که چی؟ که ها اینا رسیدیم دیگه، برای این دیگه من 1 ساعت دیگه به این خیمه معاویه میرسم. و از دو طرف محاصره کرده بود معاویه، حتی نمیتوانست فرار کنه، گازنبوری آمده بود گرفته بود اونا از اون طرف و خودش هم در وسط میزد و میدرید و جلو میآمد. گفت امیرالمؤمنین آمد، دست از جنگ بردار. الان که من 1 ساعت دیگه کارو تمام میکنم. حضرت فرمود دست از جنگ بردار. دوباره پیغام داد. حضرت فرمود اگر میخوای علی را زنده ببینی دست از جنگ بردار. خب این یعنی پس از جنگ بردار یعنی چی این قضیه؟ یعنی حیات امیرالمؤمنین و زنده بودن امیرالمؤمنین بر همه این مسائل اولویت داره. معناش اینه دیگه. خب این قضیه که مربوط به او، و اما مسئله‌ای که مربوط به خود امیرالمؤمنین بود دیگه، یکیش این بود دیگه، قضایای اتفاق افتاد. تمام این مسائلی که عرض کردیم در جنگ صفین اتفاق افتاد، سری که سر همین امرؤاس بود دیگه. معاویه دست به دامن امرؤاس میشد در مثلا، بالاخره همین امرؤاس نجاتش داد از همین به اصطلاح جریان و از همین مسئله و تنگنایی که درش قرار گرفته بود و مالک اشتر به اصطلاح براش به وجود آورده بود که قرآن ها رو بر سر نیزه و این حرفا کنه. حالا امیرالمؤمنین قبل از این که به اینجا برسیده، رسیده به امرؤاس و با 1 ضربت شمشیر تمام شد. دیگر شام رفت، شام جزء مملکت اسلام درآمد، حکومت اسلام در شام برقرار شد. همه یا تو امرؤاس میرفت تمام بود قضیه دیگه، همه نقشه کش این اوضاع به اصطلاح چی میگن، میگن اتاق فرماندهی چی از این حرفایی که میگن، این همه زیر سر همین جناب این امرؤاس بود دیگه که از اونجا این برنامه ها چیز میشد. خیلی وقتی که امیرالمؤمنین رسید بالا سرش و دیدی چاره نیست، اون عمل خلاف رو انجام داد، امیرالمؤمنین سرش رو برگردون و تمام این قضایا یک مرتبه 180 درجه برگشت. یعنی داشت این جنگ و این اردوکشی و این زحمات و اینا همین که اومد به نتیجه برسه در عرض 10 ثانیه برگشت سر جای اول، سر نقطه از اول، نقطه شروع، برگشت سر جای اول خودش، تموم شد. این کار امیرالمومنین یعنی چه؟ واقعا یعنی چی؟ خدمت رفقا عرض کردم 3 ساعت من داشتم تو این قضیه فکر میکردم و فکرم به جایی نرسید، فکرم نرسید و ول کردم و سررشته تفکر خودم رها کردم که این چه مسئله ای در اینجا هست، این چه عظمتی است که ما از درک اون عظمت ناتوانیم، این چقدر باید کریم باشه یه نفر، چقدر باید بزرگوار باشه که اون بزرگواریش عقل ما را و ادراک ما را خورد می کند و نمی گذارد این عقل به اونجا برسه. یعنی خورد می شیم، نمی تونیم بفهمیم این بزرگواری یعنی چی، این حیا یعنی چی، این حیا یعنی چی، اون احساس یعنی چی، اون احساسی که در اون موقع بگم یه سری رو فاش بکنم براتون، اون چرا که باعث شد من نمیدونم، گفتم من فکرم به جایی نمیرسه، من نهایتش فقط به اینجا رسیدم و ول کردم، بالاتر از اینم هست قطعا بالاتره، نمیفهمیم ما، من به اینجا رسیدم. امیرالمؤمنین وقتی دید این کارو کرده یعنی میگه من زندگیمو از تو میخوام ای علی، با این کارم زندگیمو میخوام. این احساس امیرالمؤمنین نسبت به او احساس پدرانه ای بود که زندگی را به او برگرداند، نه این که یک احساس یک مردی که دشمنه و آمده و داره این کارو میکنه، حالا بزن و حالا 10 تا بزن روش تیک تیکش کن، خودت که مستحق کشتن هست این کارو میکنی و بزار بخور، نمیدونم فرض کنی این که بالا و پایین و وسط و چند تا تیک، اگه ما بودیم این کارو میکردیم دیگه، ما بودیم این کارو میکردیم، هم دشمن خدا هستی هم داریم یه کار خلافم میکنی، خب تازه جریمت بیشتر میشه، جرمت بیشتر میشه، عقابت هم بیشتره. ولی این احساسی که برای امیرالمؤمنین در اینجا پیدا شد و عجز او را مشاهده کرد، گرچه دشمن اوست، گرچه دشمن اوست، ولی عجز او را مشاهده کرد، این احساس عطوفت نسبت به او دست نگه داشت. و این قضیه است که عرض کردم نمیفهمیم، یعنی نمیشه به این زودی به این مطلب رسید، نمیشه به این زودی به این مسائل رسید، نمیشه به این زودی این مطالب رو درک کرد. مرحوم آقا میفرمودن من وقتی که داشتم کتاب مینوشتم، کتاب امامشناسی مینوشتم، رسیدم در مطالبی کتابی که تاریخ که داشتم میخوندن راجب قضیه عمر، رسیدم به این عمر خلیفه، همین خلیفه دوم، رسیدیم به مطالب ایشان، قضیه و جنایاتی که اتفاق افتاد در زبان خلافت ایشون، از جمله مسائلی بود یک زن آبستنی را آوردن پیش خلیفه دوم، خیلی عجیبه ها، زن بی گناه، زن بی گناه، بی جرم و معصوم آوردن پیش خلیفه دوم و شوهرش آمده میگه که این خلاف کرده، آمدن گفتن که نبوده و نبودم و پیشش نبودم و فلانه از این حرفا و خلاف کرده. خب خلاف کرده بالاخره شاهد کو؟ اون افرادی که آمدن و این مطلب را میگن بعد برن شاهد بیارن، آخه خلیفه دوم مگر نمیدانی که باید چهار نفر شاهد شهادت بدن؟ این چهار نفری که گفتن، نه یه نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، این چهار نفر در کجا اتفاق میفته تو این دنیا؟ مگر طرف بره بالای تپه، فرض بکنید که اونم جلوی، فرض کنید که 10,000 تا دوربین و فلان این حرفا بخواد نمایش بده. آخه این چهار تایی که میگن بایستی که بیان، این به خاطر چیه؟ به خاطر اون مسئله رحم و عطوفتی است که از ناحیه شارع داره نسبت به خطاکاران و نسبت به افراد غافل و جاهل داره رعایت میشه. این حرفا رو مگر تو نشنیدی، ندیدی؟ مگر سیره پیغمبر را ندیدی، تجربه نکردی؟ به صرف این که شوهرش، خب شوهرش اومده گفته نبودم دیگه، بس بلنشین برین اعدامش کنی. خب افرادی که اونجا بودن دیدن عجب، آدرا میرن اعدام میکن، برید اعدامش کن. به همین راحتی؟ بله، از اینم راحت‌ترم میکنن. برید اعدامش کن. آمدن سراغ امیرالمؤمنین، بلند شد که زن بی گناه را دارن اعدام می کنند، اون هم به توسط خلیفه رسول خدا، به توسط حکومت اسلام خلیفه دوم دارن این زن بی گناه را دارن اعدام می کنند. امیرالمؤمنین بلند شد، فوراً لباس رو پوشید، حرکت کرد، دوید. حضرت دوید، آمد، وقتی که رسید دید کار تمام شد، درست شد. این امیرالمؤمنین چه حالی پیدا کرد در اونجا، چه حالی پیدا کرد؟ مرحوم آقا که شاگرد امیرالمؤمنینه، اگر چیزی داره از اونجاست، اگه مطلبی فهمیده از اونجاست، اگر ادراکی داره از اونجاست، اگر روشنی داره از اونجاست. ایشون فرمودن 4 ساعت من داشتم گریه می کردم وقتی این قضیه رو تو کتاب خوندم. 4 ساعت داشتم گریه می کردم و این منظره را که در نظر گرفتم، یک زن بی گناه توسط دشخیم به روی زمین میفته، این زن بی گناه بچه نداشت، مادر نداشت، پدر نداشت، 4 ساعت میگفتن که من داشتم گریه میکردم. آیا ما این گریه رو جای دیگه هم میبینیم؟ ابدا جای دیگه خنده میبینیم. چرا مرحوم آقا وقتی که این قضیه را شنیدن اینطور؟ میدونید چرا؟ چون همان احساسی که به امیرالمؤمنین در وقتی که بالای سر جنازه این زن رسید، همان احساس در ایشون پیدا شد، همون احساس، یک زن بی گناه بدون هیچ جرم، این چیه؟ باید بیفته رو زمین. میدونید برای چی؟ برای اینکه خلیفه دوم نور نداره. وقتی زنا میکنه کسی، کدورت زنا در چهرش مشخصه. تو نگاه میکنی این کدورت را نمیبینی، درک نمیکنی، ولی امیرالمؤمنین نگاه به چهره میکنه، میگه این چهره زنا نکرده، این چهره خلاف نکرده، این چهره معصومه، این چهره رو چرا باید روی زمین بیاندازی جلوی بستگانش؟ چرا؟ شما خیال میکنید بی خود پیغمبر 30,000 نفر را در روز قدیر 2 روز 3 روز تو آفتاب معطل کرد؟ به رفته ها دستور بازگشت داد، به نیامده ها صبر کرد تا برسن، توی اون گرما امیرالمومنین نصب کرد مال امروز بود، مال اون روزی بود که به مردم بگه اون زن بیگناه که به واسطه زنا اعدام شد میدونید چرا؟ چون شما علی رو گذاشتید کنار، حالا بخورید، حالا برید زن مردم بیگناه را برید اعدام کنید، حالا برید بچه ها رو اعدام کنید، برید بکنید. اون روزی که پیغمبر آمد و گفت باید بعد از من علی باشه، اون پیغمبر فردا و پس فردا رو میدید چه در حکومت همین خلیفه اول و دوم و سوم و بقیه خلفا و و و و چه جنایاتی بر اسلام وارد خواهد شد. لذا فرمود علی باید باشه، چون علی نگاه میکنه ظلمت میبینه نور میبینه، تو نمیبینی، تو باید بری کنار، علی باید بیاد بجاش، اون باید بیاد تا تشخیص بده در کجا باید زد، در کجا نباید زد، در کجا باید جلو رفت، در کجا باید ایستاد. اون علی و اون ولی که متصل به علی اون همون طریق رو داره، درست؟ این مال چیه؟ این مال اینه که دست ما کوتاهه، دست ما از این مسائل کوتاهه، از این حقایق کوتاهه. حالا اون امیرالمؤمنین در یک همچین موقعیتی قرار گرفته، ضربت خورده به سر، شهادت پیدا کرده، برای چی؟ برای اینکه به داد ما برسه دیگه. اگر در روز قیامت انشاءالله در این دنیا کشف خواهد شد برای همه ما، چطور اینکه برای بزرگان کشف شد و فرمودند روزی برای ما مشخص خواهد شد که تمام مصائب اهل بیت از شهادت هاشون، گرفتاری هاشون، سر از بدن جدا کردن هاشون، اسب تاختن هاشون، اسارت هاشون، همه اونها برای این بودی که به داد ما برسن. تمام اینها مال این جهت بوده. اون وقت اونجاست که ما احساس میکنیم تمام وجودمون مرهون صاحب ولایت کبرای الهی حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن، همش مال اینه. اون زمان ما میفهمیم، اون زمان درک میکنیم که تمام دین ما یعنی ولایت او، تمام نور ما و حرکت ما و دنیای ما و آخرت ما یعنی او. ما فقط همین، یه امام زمانی هست و یه ولایتی داره و چند سال دیگه هم ظهور میکنه و خدام تا حالا نگرش داشته و بیا زمین نه، مسئله ولایت خیلی بالاتر از این حرف هست، خیلی بالاتر از این حرف هست و خیلی او را به بازی گرفتند، به بازی گرفتند خیلی قضیه ولایت. خب تو این ماه رمضان چی کار باید بکنی؟ مشخص دیگه، باید به نحوی انسان خود را در ماه رمضان آماده کنه و مستعد کند که بتواند قلبش هرچه بیشتر صیقلی کنه، این بیشتر این نور رو میگیره تو خودش نگه میداره، هرچه بیشتر. یه خطور باطل هم نکنیم به نفعمونه در یه روز، مثلا روز هفته ماه رمضان، حتی اون یه دونش به نفع ماست، اون یه دونش هم نکنی خطور، حالا نه اینکه حالا انسان عملی هم انجام بده، یک نیت خلاف حتی نکنیم باز برای سرنوشتمون تأثیر گذاره، حتی یه دونه ها تمام اینها همه حساب میشه، جمع میشه، میگن خب خیلی خوب، حالا این شخص یه همچنین موقعیتی پیدا کرده، اینقدر آینش آمادگی پیدا کرده، اینقدر استعداد پیدا کرده، اینقدرم بهش چی؟ ما نور بتابونیم، اون آینش بیشتر نور رو بیشتر کنیم، فوتونا رو بیشتر بکنیم، شدت رو بیشتر بکنیم، بیشتر بیاد اون نور، کمتر اون بیشتر. پس بنابراین دعوه بزرگان و توصیه بزرگان به شاگردانشون این بود که برای هر روز ماه رمضان یه مراقبه خاص خودشو بذاره. یعنی وقتی که ساری سحری میخوریم مواظب این قضیه باشیم که خلاصه امروز حسابش با دیروز فرق کرده و با فردا تفاوت خواهد کرد. غذاهای شبهناک نخوریم، هر جایی نریم، هر صدایی را گوش ندیم، فکر خودمون را از مسائلی که به درد ما نمیخورد بیرون بیاوریم، تشویش و اضطراب در خود راه ندیم، این حال و نفس خود را آماده و مستعد برای این مسئله بکنیم. البته خب ده بر این بوده، دعوت می کردن افطاری فرض بکنید که ثوابش و آمدن دیدن و جمع بودن بسیار خوبه، سنت افطاری دادن خیلی خوبه، ولی همونطوری که عرض شد نباید تحمیل بر ایالات باشه، نباید تضییق بر اونها باشه، نباید اونها با کراهت باشه، دایی نداره انسان فرض بکنید که افراد زیادی را بگه، یه نفر دو نفرم دعوت بکنه، سه نفر شبی میخواد بیاد، یه رفیقش هم با خودش بیاره، حالا بعضی از شبها یکی دوتا، این هم اون به اون ثواب مسئله و به عمل به سنت عمل کرده و هم این که از اون مسائل مازادی که خیلی از اینها مسائلی است که خارج از اون حقیقت این سنت قرار میگیره و با تخیلات و توهمات خلط میشه و شایع پیدا میشه، انسان نسبت به اونها خب خود را بر حذر میدارد. خلاصه پیغمبر فرمودند یک کلام، فان الشقیه من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم، شقی به کسی میگن که قدر این ماه را نداند و از رحمت الهی در این ماه محروم شده باشه. پیغمبر فرمودن این آدم دیگه خیلی باید شقی باشه، آخه کسی که اینجوری دست و پایش رو بگیرن و با این نحو بیارن و بر سر سفره بنشانن و بعد از این غذا نخوره و کنارگیری کند و خود را محروم کند، دیگه این خیلی بد آدمی شقی باشه. حتی داریم کسانی که ماه رمضان از اونها بگذرد و اینها پاک نشوند و خداوند توبه اینها را قبول نکند، امید به رحمت خدا دیگر نباید داشته باشند تا زمانی که عرفات میاد، مگر در عرفات و روز عرفه رحمت خدا شامل حال اونها بشه. اینقدر خلاصه قضیه مسئله مهمی است. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق بده که در این ماه مبارک روزه و صیامی که در خور خاصان حریم پروردگار است، خدا از اون صیام ها نصیب ما کنه. اینکه حالا فقط فرض بکنی که نسبت به قضا و فلان اینهای امساک چیزی داشته باشیم، نه، واقعا از اون چیزها و مسائل، از اون نعمتها و از اون نفحاتی که اونها اون نفحات را احساس می کردن، رفقا می دونن، مرحوم آقا هم نوشتن تو کتابشون وقتی که ماه رمضان تمام می شد، بزرگان و اولیاء الهی به عنوان تشکر از الطاف پروردگار به زیارت قبور ائمه و اولیاء خدا می رفتن به زیارت قبور ائمه، فرزندان ائمه، اولیای خدا به عنوان تشکر می رفتن. خب این چه احساسی برای اونها بود که یه همچین کاری رو انجام می دادن؟ خب یه چیزی فهمیده بودن دیگه، همینطور دست خالی که نمیشه، همینطوری ماشین کوکی. خب بریم، چه احساسی میکردن، چه چیزی در این ماه رمضان گیرشون اومد؟ حالا ما نگیم بابا اونها اولیای خدا بودن اون تو، نه، ما هم یه کمیش، خب خیلی خب همون بستمونه. بله اونی که خدا به امیرالمؤمنین میده تا سال تا خدا خدایی میکنه گیر بنده نمیاد، خیلی خب، خب یه خوردهشو که میتونیم همون یه خوردهش برامون عرش خدا مندازیم، اون بالادر اون چیز اینها رو داره. به همون مقدار، به همون مقدار سعی وجودی خودمون، به همون مقدار دیگه درک بکنیم، بفهمیم دیگه. اینطور نباشه که ماه رمضان بیاد و بره و بگیم خب بالاخره ما روزه گرفتیم دیگه، خب اینم گذشت، چند کیلو لاغر شدیم و سیار. نه، یک مسئله ای رو بفهمیم، تغییری رو در خودمون بفهمیم که انشاءالله اون عبارت است از همون دستگیری ولایت و لطفی که خداوند به بندگانش در این ماه دارد. اللهم